أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم یه بحث بسیار مهم و نسبتاً سنگین در این چند روزی که توفیق بود با هم گفتگو کردیم. من خواهشم اینه که این تذکر رو مد نظر داشته باشید. شما بزرگوارانی که این بحث رو دنبال میکنید همیشه یه چاشنی توی این بحث برای شما هست، اینه که یه دولتی نامی رو میشناسین یا با او یه سابقه ای دارین، لذا توی بحث با یه اعتمادی بحث رو جلو میرین گوش میکنید. من اگر بگم این آیه رو تلاوت بکنید یا این آیات رو تلاوت بکنید، شاید شما این کار رو نکنید، بگید خب فلانی گفته آیهش هست حتما دیگه. اما مراقب باشید، اگر شما بحث هایی رو از اینجا به دیگران میخواین بگین، مخصوصا آدم وقتی میخواد یه بحثی منتقل کنه میره نتیجه ها رو میگه، میگه فلانی برگشت گفت این، طرف مقابل نه دولتی میشناسه نه در جریان بحث، خصوصا خارج از دهه محرم میشنود، یه دفعه همینجوری متحیر میمونه. بعد از شما سوال میکنه، شما هم که قصد نکرده بودین که بحث رو برای اون مرور بکنید، نتیجه رو گفتید دیگه، خب از پسش بر نمیان. وقت او شروع میکنه به تکفیر. تکفیر شخص مهم نیست از جهت بنده، حالا از جهت خدا که مهمه، افراد نباید هم دیگه رو غیبت کنن و تهمت بزنن. اما بعدش آفتش اینه، موضوع تکفیر میشه، موضوع خراب میشه. لذا من به دوستانی که توی بحث هایی که بالاخره یک کمی توش دقت و مثلا استمرار و مداومت لازم، اینو عرض میکنم اگه جایی خواستین نقل بکنید، به کسی خواستین نقل بکنید، یه جوری نقل بکنید پشت بندش بتونید مطلب رو حل کنید و سوالا رو پاسخ بدین. البته من امیدوارم که توفیق باشه این مستندات این بحث رو اولا شما خودتون مراجعه کرده باشید و اگر امکانش بود، حالا البته در حد آیات مثلا بتونیم تو کانال بذاریم دوستان مراجعه بکنن، یا اگر خدا توفیق داد، چون بحث مهمیه، اگر خدا توفیق داد مثلا بحث یه جوری بعضی از دوستان مثلا مرتبش میکنن، تدوینش میکنن که سر و تش معلوم باشه که بفهمن این بحث از کجا به کجا رسید. همینطوری به اصطلاح مثلا یک شعاری نبود که داده شده باشه و عبور کرده باشیم. این جلسه من توفیق داشته باشم خلاصه فشرده و اون مطالبی که گفته شده یه بار دیگه مرور کنیم و انشالله توفیق داشته باشیم، شاکر این نعمت باشیم که ما رو هم اجازه دادن سر سفره مصیبت و عزای اهل بیت علیهم السلام بنشینیم. ما از اینجا آغاز کردیم که خدای متعال عقل مرحمت فرمودند و انسان‌ها در روی کره زمین خوب و بد رو تشخیص میدن، صرف نظر از اینکه مثلا فرض کنید آیا این لباس، خود این لباس پوشیدن خوبه یا نه. ممکنه ما ایرانی ها این لباس پوشیدن رو نپسندیم، مثلا فرض کنید بلوچ ها بپسندن یا هندوها بپسندن یا تو مالزی بپسندن. خب عقل یه قواعد کلی داره، عقل حیا را ارزش میداند و بی حیایی را زشت، عقل ظلم را بد میداند، درسته؟ از جمله اون چیزهایی که گفتیم عقل حکم کنه اینه که اگر کسی متعرض تو شد تو دفاع کن تا اونجایی که میتونی، درسته؟ حتی همین عقلم به تو میگه اگر اون کسی که حمله کرد آنچنان قدرتی داشت که اصلا امکان دفاع برای تو نبود، دفاع نکن. این حضرت فرمودن تو نهج البلاغه، گفتن چگونه من در مقابل اینها بایستم در حالی که هیچ بازویی ندارم، بنز این گوسفندا یاور ندارم، بخوام برم کشته بشم که اسم این دفاع نیست. اینکه من نمیمانم که دفاع کردن من نفعی برای امت داشته باشه، یعنی چی؟ کشته شدن فی نفسه که ارزشی نداره که، درسته؟ عباراتشو انشالله دنبال کنید، چون اگر بخوایم عباراتو بخونیم وقت بحث به درازا میکشه. به هر تقدیر، و اینکه عقل حکم میکنه که حق نداری کسی رو بکشی، حق نداری کسی رو بکشی. میام قرآن، میبینم قرآن همینا رو داره میگه، لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، مگر این حقی در این میان باشه. و بعد قرآن کریم به من اجازه میده همون رفتار عقلی رو انجام بدم، یعنی در مقابل کسی که قصد کشتن منو میکنه منم بیستم و به او بفهمونم که بیای جلو به قصد کشتن من، منم به قصد کشتن تو میام به میدان، اینو بفهم. خب گفتیم این که شارع به من لطف میکنه این اجازه رو میده، این چیه؟ این لطف خداست. دوستان جوان، اگر از قرآن و پیغمبر و دین پیش شما بدگویی میکنن، یک کمی تأمل کنید، یک کمی صبوری کنید، مطالعه بکنید. واقعا دین خدا شگفتی خلقتها. مثال زدم خدمتتون، ببینید ازدواج مبناش غریزه است، محبت زوجین به هم مبناش غریزه است، محبت و عاطفه بین پدر و مادر و فرزند مبناش غریزه است. اما خدای متعال همه اینا رو میاره تو دایره شرع، براش دستور میده، حکم میکنه و ثواب میده بیکران. خب یعنی چی؟ یعنی همون کاری که خودت هم به طور طبیعی میکردی دیگه. کلو من طیبات ما رزقناکم، عبادت هست، چون خدا گفته کلو، خدا گفته این کارو بکن، من طیبات ما رزقناکم، درسته؟ خدا میگه شکر کنید. یکی از اون عبادات هم اینه، خدا میگه اگه کسی به قصد کشتن آمد به میدان، تو هم به قصد کشتن او برو به میدان. اسم این تو قرآن مقاتل است، قتاله. غربی ها و بسیاری از کسانی که با قرآن کار میکنن اینو به غلط ترجمه کردن، کشتن، کشتار. اصلا معنی کشتار نمیدی، معناش دفاعه. روشن شد؟ خب حالا خدا گفته این کارو بکن. وقتی خدا دستور میده، بعد ثواب میده، بعد اجر میده، بعد حمایت میکنه، پشتت بایستاده، بعد من یقتل فی سبیل الله، اگه تو کشته بشی اجرت پیش خدا محفوظه. ببین یعنی خدا اومد وسط دیگه. قبلش تو اگه دفاع میکردی، دفاع کرد به کار عقلی کرده بودی، حالا بالاخره بسته به این که چه اتفاقی بعدش بیفته. ولی اینجا خدا که گفت من گفتم، من پاش بایستادم. لذا دستور خدا که اجازه خداست، یکم که میرین جلو میبینید یه جایی ما تنبلی میکنیم، سستی میکنیم، ترجمه میکنی، بعد یه دفعه خدا میگه مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا شلبازی در میارین؟ میترسین؟ وقت بعد میشه اون چیزی که شما میگین دستور شرع و حکم شرع. این فشرده یه مطلبی بود که گفتگو کردیم. علاوه بر این که وقتی که شرع به من حکم میکنه، ادب جنگیدن و تقوای در جنگیدن رو هم به من میگه. میگه اگر رفتی غنائمی به تو رسید، وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهْ، اینو بدون، ولی رسول، ولی ذی القربی، ولی یتامی، ولی مساکین، ولی ابن السبیل، غنیمت دستت اومده، میگه تو به دستور من نجنگیدی، خب یک پنجمش مال تو نیست، برای خودت جنگیدی باشه، برو همه رو بردار، ولی فردای قیامت خبری نیست، درست شد؟ خب قرآن کریم رو انشالله شما با توسل به امام زمان علیه السلام انشالله انس داشته باشید، تلاوت بکنید، میبینید که خدای متعال هیچ کجا دستور رو به کشتن ندادن. نمیشه خدا کشتن رو تقبیح بکنه، براش عقوبت بذاره، بعد خودش به دستور کشتن بده بی جهت. نمیشه کم چیزی. عرض کنم خدمتتون که در مقاتله، در جنگیدن، وقتی شما میان به، یعنی فرض کنید شما وسط فیلم وارد شدین، فرض کنیم وسط حادثه وارد شدین، این دو تا گروه با هم می‌جنگن، به اینا میگیم برای چی می‌جنگید؟ میگه امیر گفته، جایزه میدن. به اینا میگیم برای چی می‌جنگین؟ میگه خدا گفته. این طرف گفتیم شرک، این طرف گفتیم ایمان. دیگه ببخشید ساده تر از این و ملموس تر از این کجا شما میخواین شرک رو پیدا کنین در رفتار؟ چرا میگم ساده تر از این؟ ببینید طرف آمده داره دیگری رو میکشه به فرمان غیر خدا. یه نفر مقابل بت داره خماراست میشه، شما میگین مشرکه، برای بت قربانی میبره، مشرکه، باشه مشرکه، داره خماراست میشه، وقت خودشو تلف میکنه، مشرکه، بله مشرکه، خونش بت داره، بله مشرکه. ولی اون کسی که دیگه نمیشه شرک در شرک مشرک بودنش تردید کرد، اونی که به فرمان کسی که امر خدا نزد اون نیست و طرف خدا هم نیست، او میگه بیا اینو بکش، شرک یعنی همین دیگه، یعنی این فرمان او رو فرمان خدایی می انگارد. دقت کنید، این بازم این تفاوت رو بگم خدمتون، اگر کسی به فرمان کسی دیگری رو کشه، شرخری اومده پول گرفته کشته، این هنوز تو حد شرک نیست، این فسقه، این گناهه. خب اما این کشتن رو دستور دینی کرد، این قسمتش خطرناک، یعنی گفت امام حسین رو بکشید قربتن الالله، امام حسین رو بکشید چون آمده مسلمانان رو درشون تفرقه ایجاد کرده، برای اینکه جامعه مسلمانی به سامان بشه باید بکشیمش. اینجاست که شرک رخ میده. توجه میکنید قتل زیاد انجام میشه توی دنیا، قتل ها شرک نیست، فسق، گناهه، نه اینکه کار بدی نیست، نه نه. خب اما اگه قتل ها انجام شد به اسم خدا، میشه شرک. تو کربلا ادعای لشکر عمر صد، ادعاشون اینه که ما اومدیم از اسلام حمایت کنیم، ما اومدیم از خلیفه مسلمین، از خلیفه رسول، ما اومدیم از حیثیت دین دفاع بکنیم. درسته، حضرت هم فرمودن دیگه که همه اونها به دمه، یعنی به دم الحسین، یا تقربون الالله، تقرب میجستن به خدا با خون امام حسین علیه السلام. ببخشید ما اینا رو نمیفهمیم، انشاءالله هیچ وقت نفهمیم، ما هیچ وقت نمیفهمیم آدم بخواد بیاد به فرمان یک کسی که خدایی نیست یکی رو بکشه، بعد موقع کشتن بگه قربتن الالله. هیچ وقت اینو نمیفهمیم، انشاءالله هیچ وقت نفهمیم، درک نمی کنیم. سر امام حسین دستش باشه گودی قتلگاه بیاد بیرون، الله اکبر، اصلا نمیفهمیم میشه یه همچین آدمی وجود داشته باشه. پناه بر کسانی که مشرکن، وقتی به میدان میان، به میدان مقاتله میان، یه ویژگیایی داره مدل قتالشون، اینا نمیخوان بمیرن، میخوان زنده بمونن، قرار جایزه بگیرن، ولی اونایی که تو لشکر الهیان براشون فرق نمیکنه چه زنده بمونن چه نمونن. یعنی سید الشهدا علیه السلام این اسناد هم روز اول رو کرد. درسته؟ ببینید اگه دارین میاین دنبال این نباشین که زنده میمونیم. ما خدای متعال به پیغمبرش میگه در مورد پیغمبرش اف این ما تا او قتل، یعنی این پیغمبر هم رفتنیست، کسی نمیمونه. یا وقتی به حضرت میگن شما نرین، میگن برای چی نریم؟ عجل که معلومه، من تکلیفم رو انجام میدم، من اون که خدا گفته انجام میدم. کشته شدن و مردن، اصلا خاطرتون هست آیه رو خوندیم، لئن قتلتم او متتم و الی الله تحشرون، فرق نمی کنه که. خب مدل جنگیدن مشرک چیه و مشرک در جنگیدنش دنبال چیه؟ از سید الشهدا علیه السلام سوال فرمودن، یا حضرتشون فرمودن که این لشکر عمر صد که این کارو کردن به خاطر این بود که استحب الحیات دنیا علی الاخره، یعنی بودن در دنیا، زندگی دنیا برای اونها نقش آفرین بود، چشم اونا رو خیره کرده بود، خیلی دوست داشتن و اینو بر آخرت ترجیح دادن. درسته، هر چی بشه تو دنیا بیشتر خوش بگذرونیم، داشته باشیم، ملک ری، هر چی هر چی هر چی، درسته، اینو بر آخرت ترجیح داد. این میشه کسی که مشرکه، که به روش دینی این کارو میکنه، توجه کنید. لذا قرآن میگه یهود میان میگن که ما خیلی با خدا اوکییم، ما خدا خیلی ما رو قبول داره. قرآن خیلی ساده، میگه خدا خیلی قبولتون داره، شما فکر میکنید اولیاء خدا این رفیق خدا این عیب نداره. فتمنوا الموت،
تمنای مرگ کنید.
به این خدای من میخوام بمیرم. بعد قرآن میگه شما در حد تمنا این جمله رو به کار نمیبرین. ولن یتمنوا ابدا، اینقدر میترسین از مرگ. یا مشرکان، ببینید قرآن چی میگه. یا منافقان، ببینید قرآن چی میگه در مورد اینا. میگه اینا تمام همشون اینی که یه جوری زندگی کنن نمیرن و این طول بکشه، دوست دارن الف سنه بمانند. اینا آیست من دارم خدمتتون میگم، متا انشالله خودتون مراجعه کنید، آیاتو تلاوت بکنید. رهبران نفاق، رهبران شرک، اینها خودشون، دقت کنین، خودشون از مقاتله میترسن. به اصطلاح امروزه خیلی جون دوستن، خودشون نمیان تو معرکه. ببین این داعشیایی که این جوونا رو تحریک میکنن، عملیات انتحاری انجام میدن، اگر ابوبکر بغدادی واقعا وجود داشته باشه و رهبر اونها باشه، فرض کنید، من سوال میکنم اگه تو میگی این عملیات انتحاری و کشتن شیعه نتیجهش رفتن بهش و پیش رسول اللهه، خب تو باید همین فردا این کارو میکردی دیگه. چه دروغ میگی؟ امیرالمومنین اصلا تو کدوم جنگ نشست که برین جمع شدی منو صدا بزنین بیام به کارام برسم؟ حضرت میرن، امام حسن علیه السلام میرن، حضرت میرن اونجا تنهان و آخرام تنها میشن. چرا؟ چون این امر عبادته، اینم دستور خداست. ما دنبال جمعیت نیستیم. عمر وقتی میخواست حمله کنه به ایران، حضرت گفتن نکن. بعد گفت نه، ما سپاه بیکران داریم. حضرت گفتن ما زمان پیغمبر با زیادی لشکر نمی جنگیدیم، ما با قوت ایمان می جنگیدیم. نری مردم رو به کشتن بدی. درست شو؟ خب ویژگی اون کسی که رهبر نفاق، رهبر شرکه، اینی که خودش میشینه دیگران رو تحریک میکنه، خودش نمیره تو جنگ. ویژگیش اینه که حزب درست میکنه، دسته درست میکنه. ببینید این عبارت رو من میخواستم رو کتاب کلبه احزان بخونم، ملا اشک عباس قمی، که کتاب خیلی نفیس و عزیزی، حالا انشالله حتما کتابو دیدین، ولی فراموش کردم کتابو همراه هم بیارم. این عبارت رو استخراج کردم نوشتم. وقتی به در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها حمله میکنن، ببین حضرت چه جمله میفرمایند. ایها الضالون المکذبون، ای کسانی که گمراهید و تکذیب میکنید، نه دروغ میگویید. دقت کنید، مکذب یعنی راست پیغمبر را تکذیب میکنه، میگه دروغ میگه پیغمبر. ایها الضالون المکذبون ماذا تقولون و ای شیء تريدون، چی میخواین؟ حرف حسابتون چیه؟ یا عمر، اما تتق الله. عمر پشت دره، حضرت میگن از خدا حیا نمی کنی، خدا رو تقوا نمی کنی، از خدا نمی ترسی، تدخل علی بیتی، بی اجازه میاد تو خونه من. خب قرآن که گفته اصلا وارد خونه کسی نشین بدون اجازه. اب حزب شیطان تخوفونی یا عمر، آدم جمع کردی منو میخوای بترسونی عمر؟ و کان حزب شیطان ضعیف. چی میگین؟ ببینید قرآن تلاوت میکنیم انشالله توفیق داشته باشین. ویژگی مشرکان، ویژگی یهود، ویژگی منافقان اینی که هی میخوان بزرگ نمایی کنند. تو واقعه کربلا چقدر اینا دروغ گفتن، و تو زمان معاویه چقدر دروغ گفت. یه لشکر عظیمی داره میاد، بیاد ازتون هیچی نمیمونه. درسته؟ تو این قضایای اخیر، تو این 30-40 سال اخیر، تو غزوه آمریکا و اسرائیل و این طرف تو عراق و تو لبنان و تو ایران رو نگاه کنی، ببین چقدر گنده نمایی بزرگ کردن. و تو لبنان 4 تا آدم، حالا من 4 تا همینجوری دارم میگم، میان به قوت ایمان مقاومت میکنن و اصلا نمیفهمن چی شد، اصلا کجا خوردن، چرا اینجوری شد، ما فکر نمیکنیم اینطوری بشه. اینا آیه قرآنه، اینا تو دلشون خالیه، اینا میترسن. خدا میگه من در دل کفار رعب میندازم. میدونین چرا؟ کافر دلش به کجا قرصه؟ آخه بر چی کشته بشه؟ بر کی داری میجنگی؟ شما روانکاوی کنید، یه مشرک و یه منافق و یه کافر روانکاوی کنید، بر چی بجنگه؟ ببینید جنگ ایران و عراق رو مطالعه کنید. حال من سنم اقتضا میکرد تو جریان اخبار بودم، آدم تعجب میکرد دیگه، همه دست به دست هم دادن، آدم تعجب میکرد بابا ما که عددی نبودیم، ما که حالا مثلا بگیم چیزای جنگی بلد بودیم، چی نگه میداشت بابا؟ خلوص 4 تا جوون، اونم نمیخوام ما که نمیخوام اینجا خلوص سنجی بکنیم، ما که نمیخوام مردم اندازه گیری بکنیم، ولی آدمایی رفتن واقعا با خدا معامله کردن. شما برخورد کرده باشین با آدما ببینید، بعضیشون سواد نداشتن، من معرفت داشتن، بعضی هم به ادعا رفتن، بعضی هم برای غنایم رفتن. باشه، به ما چه ربطی داره؟ مگه ما اینجا نشستیم مردم رو اندازه گیری بکنیم، به مردم امتیاز بدیم؟ اینا همون کار خطرناکه که ما انجام میدیم. نگاه کنید دیگه، ببین تو سوریه چه خبر بود، تو عراق چه خبر بود. اون اتفاقی که تو سوریه افتاد، داعش آمد یک یک دهات و قصبات و شهرستانا رو خرید و گرفت و اومد جلو و پهن شد، ببینید این همین اتفاق داشت تو ایران میافتاد. من روم نمیشه کارهایی که کردن اینا وارد شدن قبل از اینکه جنگ شکل بگیره، کارهایی که ما ناموس مردم کردم و به شما بگم. ببین یکی از کسایی که یه جایی سرای داره، میگفت من سرباز بودم، میگفت رفتیم یه جایی من صحنه‌ای دیدم سربازهای عراقی جمعن و با ناموس شیعه دارن انجام میدن، میگفت نتونستم اصلا تحمل کنم، بیتاب شدم، میگفت رگبارو گرفتم همه رو زدم. حالا من بگم آقا شما بررسی میکردی فلان، اصلا مگه من قاضیم؟ مگه من مالک یوم الدینم؟ آقا تو شرع و مراعات کن، شرع و بدون به رساله عملی از فقیه اجازه بگیر، همین کارا رو بکن، اما تو قرار نیست مردم اندازه بگیری، تو قرار نیست برای مردم امتیاز بدی، تو کی تو یوم الدین؟ مواظب خودت باش. ما یه بحثی داشتیم این شبا که شیطان به جای اینکه من به کار خودم بپردازم، به اعمال خودم، به عبادت خودم، به عیبای خودم بپردازم، هی چشم منو برمی‌داره به دیگران با این موبایلی که معلوم نیست چی هست اصلا. قدیم میگفتن موبایل رو اختراع کردن برای ارتباطات ضروری، الان تنها خاصیتی که نداره همینه. همه چی داره، نرم افزار مختلف، ابزارهای مختلف، آینه بغل میشه، آینه جلو میشه، ذره بین میشه، قطنما میشه، همه چی میشه، ولی ارتباط ضروری؟ وقت چقدر کارهای تو ضروریه که ارتباط ضروری هم میخوای؟ پناه بر خدا. خب ببینید، رهبران نفاق و شرک دیگران رو تحریک میکنن. خب لذا اگر جایی دیدین تو حوزه دین جنگی در میگیره، بدانید عاملش یا منافقه یا مشرک. این بحثی که خدمتون عرض میکنم از باب اینکه یکم دلتون قرص بشه، بنده این بحثی نیستش که دیشب دیده باشم و پریشب، این مال چند ساله. شما برین آیات شرک رو ببینید، آیات قتال رو ببینید، اینا رو کنار هم بذارید، بگید خدایا این چیه داری میگی، این چه وضعشه؟ همپیمانی مشرکان، منافقان و یهودو ببینید، ویژگی های یهودو که قرآن میگه بابا ول کنین این تحلیل های سیاسی و ول کنین این جست و نمیدونم حقوق بشر، اینا که پوسته روس. مگه یزید برای حقوق بشر نبوده امام حسین رو کشت؟ گفت امنیت جامعه از بین میره دیگه، بیعت نکنه. حقوق بشر یعنی همین دیگه. چرا ما دیگه گول میخوریم؟ من بحث سیاسی بلد نیستم، من تحلیل سیاسی نمی کنم، اون برای خودش یه تخصصی داره، ولی من میخوام عرض کنم بالاخره قرآن کلام خدا هست یا نیست؟ آخه توی جوان این همه عمر تو صرف چیزهای دیگه کردی، خب یکم با قرآن انس بگیر که دلت آرام شه. سلام علیکم و رحمت الله. حاجا من نمیدونم ادامه بدم ادامه ندم، چیکار باید بکنم؟ خدا حفظتون کنه انشالله. انشالله دل امام زمان علیه السلام از حزن و غم و اندوه انشالله سبک بشه، صلواتی مرحمت بفرم. مشرک، منافق، اون که نمیخواد کشته بشه، دیگران رو درگیر جنگ میکنه. یادتون باشه ما توفیق داشتیم از آیه 60 سوره انفال و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل و تیکه تیکه خوندیم تا آیه 67 که گفتیم خدای متعال فرمودن که یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، مؤمنی رو بر قتال که یه امر عقلیه یه امر فطریه تحریض کن، نترسن. بعد خدا داره حمایت میکنه، میگه 20 تای شما با 200 تای اونا من اینجوری قرار دادم، بعد الان خدای متعال خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، باشه نسبت رو کم کرد خدا، یعنی انتظار رو کم کرد، درسته؟ بعد یه آیه داره، آیه 68 رو عنایت بفرمایید. لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر که یه کتاب، کتاب یعنی یک مقرر، یه حکمی که ثبت شده، نوشته شده، اگر حالا ما میگیم نوشته میگیم کتاب، اگر این حکم نبود از سوی خدا، اگر این تقدیر نبود از سوی خدا، شما گرفتار عذاب سختی میشدید. موضوع بحث ما چی بود؟ موضوع بحث ما این بود که آیا خدای متعال، آیا قرآن کریم، آیا رسول خدا دنبال بهانن که بکش بکش را بندازن؟ این آیه انتهاش یه پنجره رو برای ما باز میکنه که این پنجره خودش اصلا میشه یه دنیای دیگه، که شما با قرآنی مواجه میشین، آیاتی رو میبینین که خدای متعال تو اون آیات چه از زبان پیامبرانشون چه خدا خودش مستقیم داره به مردم میگه بابا الان شما مستحق عذابین، من نوح فرستادم، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتهم عذاب. خدا این میخواست عذاب بفرسته پیغمبر میفرستاد که به اونا بگه خودتون رو جمع کنید، داره عذاب میاد براتون. اگه یه نفر آمد پیش شما گفت آقا مواظب باشین اینجوری زندگی میکنین هفته بعد کرونا میگیرین، این اومده یه کاری کنه شما کرونا بگیرین، یا اومده یه کاری کنه شما کرونا نگیرین. این همه خدا پیغمبر فرستاده، انبیا فرستاده، انبیا رسول نیستن، شریعت نمیارن، معجزه لازم نیست بیارن، ولی همون حرفی رو میزنن که رسولان الهی میزنن، مثل آدمای خوبی که تو جامعه، نمیگم اونا نبیانا، یعنی اونا مردم رو دعوت میکنن به خیر. و اصلا غیر از اون ما آدمایی داریم، یأمرون الناس بالقسط من الناس، کسی مثلا از مردم عادی، مردم رو امر میکنن، دعوت میکنن به قسط، داشته باشین اینا رو. خب من میخوام میگم خدای متعال علی الدوام میگه من دارم این کارو میکنم، بابا شما بد زندگی میکنید، اینجوری عذاب داره سرتون میاد. عذاب از کجا میاد؟ عذاب از کجا میاد جز از خود ما؟ هل تجزون الا ما کنتم تعملون. اون که خوشه، تو هم که میبینی میخندی، به جای اینکه بهش بگی بابا بد این کارو بکنی. منم که این کنار واسه میگم این که میخنده، اگه من اونو بهش هستی بگم اینم این آقا اونم خراب میشه، همه با هم همینجوری داریم صفا میکنیم میریم جلو. حضرت فرمودن اگه همدیگر رو به معروف یعنی به کارهای نیک پسندیده توصیه نکنید، امر یادتون باشه اینجا معنی توصیه است، معنی کتککاری نیست، اگه توصیه نکنید، اگه به همدیگه نگید که بابا اینجوری که داری زندگی میکنی بیچاره میشی، سر مردم کلا نذار، اگه اینجوری برین جلو فکر میکنین داره خوش میگذره ولی شرارتون مسلط میشن بر شماها، یعنی میری توی اداره، توی شرکتی، توی بازاری، توی کاسبی بدبخت میشی، یعنی کسی که بر تو مسلطه آدمیست که اصلا تو دوستش نداری و تا برسه به اون بالا چرا این کارو میکنی؟ ببینید اونجایی که خدای متعال میگه عذاب اومد، برای کیا عذاب اومد؟ قوم لوط برای چی براشون عذاب اومد؟ ببین قرآن چقدر ساده میگه، میگه خب شما چتونه؟ این غریزه رو که خدا گذاشته، راهش هم که خدا قرار داده، اونم که آسان کرده، اینقدر آسان کرده که حمله کردین در خانه پیغمبر خدا، پیغمبر خدا میگه از این مسیر انحرافی نرین، بابا هنه بناتی، این دخترای من چرا این کارو میکنین؟ اطهر لکم، روز قیامت چی میخوای بگی با این کثافت کاری ها؟ چی میخوای بگی پیش خدا؟ مثل که خدای متعال بگه من که بهت غذا دادم مشکلی نداشتی، شام، نهار، صبحونه، میوه، نوشیدنی، چرا میری دنبال نجس؟ چرا میری دنبال حرام؟ از گرسنگی بود، از تشنگی بود، داشتی میمردی؟ خب یه چیزی میشه دیگه. خب
حالا خدا هر چی به اینا میگه فایده نداره. وقت دقت کنید، باید بخوانید اون قوم لوط کیا بودن. قوم لوط که فقط یه معصیت نبود که آقا یه معصیت پنهان میکردن، نه، اولا علانیه بود، ثانیا هر کس به این شهر وارد میشد او رو وادار میکردن. مهمان اومده برای لوط آمدن اعتراض میکنن، به چه حقی مهمون اومده به ما نگفتی؟ ببین جمله رو ببینید، ببین پیغمبر خدا وسط یه قوم اینقدر باید بترسه، اینقدر به او فشار بیارن، بگه بابا تو رو خدا بیخیال منو مفتزه نکنید پیش مهمانانم. مهمانان ملائکه الهی هم، خب هر چی میگه فایده نداره. و بعد اینا میگن اخرجوا آل لوط من قریتکم، بابا اینا رو بیرون کنین از این شهر. انهم اناسون یتطهرون، نمیگن انهم اناسون گناه کردن، بدی کردن، ظلم کردن، مال مردم خوردن، آبرو ما رو بردن، نه نه، اینا گروهی هن که میخوان پاک بمونن، ادعای پاکی دارن. خب خدا با اینا چیکار کنه؟ حقوق بشر، بیا وسط، ببین همه کره زمین رو برمیداری حمله میکنی، هر کار میخوای بکنی بکنی، به احتمال بودن یه سلاح شیمیایی توی کشوری وقت تو میشی مدافع حقوق بشر. ببین چه خبر، قرآن چی میگه؟ آخه قرآن رو بخون. نمیخونیم دیگه، نمیخونیم. وقت این میشه عذابی که بر اونها نازل میشه، یعنی خدا عذاب نمیخواد بکنه. چقدر لوط هرس خورد، التماس کرد، نکنید نکنید نکنید. سوره شعرا رو بخونید، خدای متعال در چند نوبت یه سری آیه تقریبا مشابه همه، هی خدا میگه اینو فرستادیم به اونا بگه بابا کم فروشی نکنید. بابا کم فروشی رو هیچ کسی نمیپسنده. ببین تو که کم میفروشی برات خوش میگذره، ولی بذار بهت کم بفروشن، حالت جا بیاد بفهمی چیه. یه میوه فروش آشنا بود، اون قدیم که موز خیلی زیاد نبود، ما از اون میگرفتیم. یه روز ما تو اتوبان موز گرفتیم، اومدم گفتم آقای فلانی ما موز گرفتیم، مثلا شما موز میدی 1000 تومان، مثلا ما از اتوبان گرفتیم 700 تومان. گفت پیشته؟ گفتم آره. گفت چند کیلو گرفتی؟ گفتم 3 کیلو. گوش رو ترازو دیدیم 1 کیلو 700 گرم. حساب کردیم قیمتش بیشتر در اومد. ببین خدا نمیگه گرون نفروش، گرون فروشی مالی که مردم بهش محتاجن اون غلط. ولی آقا من این کاغذو دارم میخوام بفروشم 10,000 تومان، هیچ کس هم احتیاج نداره، بحرانی هم تو بازار نیست، کاغذم 1,000 تومانه. اگه من اینو بگم 10,000 تومان، همه به من میگن آقا این ضربه خورده، خب این بغل دارن میدن 1,000 تومان دیگه، درسته. اما اگه گندم مردم باشه، برنج بشون، آب و این چیزای ضروریشون باشه، نه. میگه آقا خب گرون بفروش، چرا کم میفروشی؟ بگو موز 1,000 تومان، من میدم 2,000 تومان. چرا میگه 700 تومن کلا میذاره سر مردم؟ حالا پیغمبر اومد میگه این کار نکنید، میگه این کار نکنید عذاب میاد سرتون. این عذاب از کجا میاد؟ میدونی از کجا میاد؟ سر تو رو کلا گذاشته، میای خونه چی میگی؟ نفرینش میکنی، میگه خدای بدبختش کن، مظلومی دیگه، درسته؟ مظلوم ها آه میکشن، مظلوم ها به درگاه خدا میگن خدایا مگه نمیبینی داره چیکار میکنه، درسته؟ این عذاب از کجا نازل میشه؟ هل تجزون الا ما کنتم تعملون؟ خدا اورژانس پیغمبر فرستاده، نکنید این کار رو، عذاب میشین. وقت بعد طرف تو غرب نشسته، هر رو از بر تشخیص نمیده، میگه تو قرآن راجع به عذاب آیه اومده. بابا تو قوانین شما که 100 برابر این برای عذاب قانون اومده. من خدا بخشش رو گذاشته، پیش آگهی رو گذاشته، راه جبران رو گذاشته، شما هیچ کدوم از این راه رو نذاشتی. میگن آقا قانون چاره‌ای نیست، باید جریمه بشی، باید اعدام شی. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. اگر کسی خواست واقعه کربلا رو مطالعه بکنه، خب کافیه ببینید تو کربلا چه اتفاقی افتاد و سید الشهدا علیه السلام به اونا چی میگفت و اونا به سید الشهدا چی میگفتن. شما یک کلمه دینی از اونا شنیدید؟ یک کلمه که توش الله باشه از اونا شنیدین به سید الشهدا؟ نه. فحش و تمسخر و تهدید و، درسته؟ این طرف سید و شهدا اسلام چی میگن؟ همش خدا و حرمت نگه دارید چه وقت بازم هنو اعتقاد دینی که تردید داری کدوم لشکر الهی بوده و کدوم مشرکند و به فرمان کسی دیگه آمدن کار دینی بکنن. گفتم یزید گفت انتقام بدر رو گرفتیم. بدر شکست مشرکان بود از مسلمانان، درسته؟ انتقامش یعنی پیروزی مشرکان بر مسلمانان. دقت فرمودین؟ پناه بر خدا. خب دیگه شب عاشورا داره میرسه دیگه، انشالله توفیق دارین، عزاداری میکنیم انشالله بر مصیبت سید و شهدا علیه السلام. وقتی قرار شد کسی برای خدا بجنگد، وقتی قرار شد کسی برای خدا زندگی کنه، وقتی قرار شد کسی اگر میخواد در مقابل دشمن جمله‌ای بگه که او رو بترسونه، قرار شد از خدا بگه نه از خودش نه از جمعیت خودش، درسته؟ خب شما بدانید اگر لشکر مقابل دین نداشته باشه این حرفا بهش اثری نمی کنه. قرآن که می آمدن به پیغمبران الهی می گفتن که بابا بس دیگه، چقدر ما رو نصیحت می کنی میگی فلان، فأت به ما تعدنا ان کنت من الصادقین. میگه عذاب میاد، خب بابا این عذابه بیاد ببینیم چیه، چرا هی داری فقط کری می خونی، بیاد اون عذابه، درسته؟ می دونی پیغمبرها چی می گفتن؟ یه جمله رو دقت کنید، تو این جمله بندگیه ها. پیغمبر نمیفتن حالا من هماهنگ میکنم، حالا صبر کن ببین چی میشه. میگفتن آقا اصلا به من ربطی نداره، مگه اون عذابو من میارم؟ مگه حمایت خدا رو من اینجا سویچش دست منه؟ ببین فنتظرو انی معکم من المنتظرین. حس صدیقه سلام الله علیه همین آیه رو تلاوت فرمودن، پیغمبران تلاوت میکنن. وقتی یه پیغمبری به امت ظالمش میگه فنتظرو انی معکم من المنتظرین، خب فنتظرو اون چیزی که مسخره میکنید، من المنتظرین اون چیزی که وعده حق خداست. فرق دوتا آدم، هر دو منتظرن. چرا میگه فنتظرو انی معکم من المنتظرین؟ اونا که منتظر، انتظارشون مثل انتظار این نیست که، درسته؟ این در طول تاریخ علی الدوام تکرار شده است. این آیه رو من یه جایی که تلاوت شده بخوانم، من میخوام وقت مدعای محترم رو نگیرم، ولی بازم سعی میکنیم نگیریم آقا، ببخشید دو سه دقیقه شد. قربون شما سلامت میشین. ثم دعا عمر به نار فازره ماها فی الباب فاحرق الباب. عمر گفت اون آتیشو بیارید، زد به در، در آتش گرفت. ثم دفعه عمر در رو زد، فاستقبلته فاطمه، فاطمه سلام الله علیه دم دره، و صاحت یا ابتا یا رسول الله، پیغمبر رو صدا کرد. فرفع السیف و وفی غمدهی فوجع بهی جنبها فصرخت. غلاف شمشیر میزنه به حضرتش، چرا؟ چون پیغمبر رو صدا میکنه. فرفع الصوت فضرب بهی ذراعها، تازیانه رو برمیداره میزنه به بازوی حضرت. فصاحت یا ابتا، چند بار به خانه حضرت حمله کردن، این نقل ها متفاوت، مال چند نوبت. حضرت پدر رو صدا میکنن. فوافع علی ابن ابی طالب علیه السلام فأخذ بتلابیب عمر ثم هزه وصرعه ووجع انفه ورغبته وهم بقتله. امیر عمر نتونست تحمل کنه، آمد عمر گره بلند کرد کوبید زمین، چه خبرته؟ هم بقتله، رفت که بکشه. فذکر قول رسول الله صلی الله علیه و آله، یاد دستور و فرمایش حضرت افتاد. و ما اوصا بهی من الصبر و الطاعه، کسی که عبد خداست تو مقاتله تو رویاروی اینطوری زندگی میکنه. فقال والذی کرم محمدا بالنبوه یبن سوهاک، قسم به اون پیغمبر، به پیامبری حضرت، اسم حضرت رو میارن که به نبوت خدا او رو مبعوث داشت. لولا کتاب من الله سبق
لعلمت انک لا تدخل بیتی.
این آیه قرآن بود که خوندیم، مال تای سوره انفال بود، مال همه آیاتی که خوندیم تو هفته توی روزهای گذشته. تای آیه اینه عمر، اگه عهدی که خدا بسته با ما نبود میفهمیدی با کی طرفی، و چنان عذابی تو دنیا بر تو بار میشد که قابل وصف نبود. ولی ما با خدا یه پیمانی داریم بر صبر. و اصلا تفاوت ما حزب الله با حزب شیطان اینه، حزب شیطان برای دنیا می جنگه، الان میخواد بگیره نتیجه شو. حزب الله نه نه نه، حزب الله برای خدا می جنگه. مرحوم شوشتری در کتاب خصائص الحسینیه، مرحوم شوشتری حالا بخونید احوالاتش رو، بالاخره به ایشون عنایتی شده و چیزایی رو دیدن از صحنه کربلا. کیفیت آمدن حضرت زهرا سلام الله علیها را با استفاده از احادیث و تلفیق اونها اینجوری بیان میکنه، چند تا حدیث رو با هم تلفیق میکنه. در آن روز حضرت فاطمه به کیفیت مخصوصی وارد محشر میشود. با چه عظمتی، با چه جلالتی، چه تاجی، چه ناقه‌ای، چه کسانی همراه حضرت. بعد فریاد از جانب جبرئیل، چشمهای خود را بپوشید که اینک دختر خاتم انبیا عبور می نماید. این صحنه قیامته. صحنه دنیا نیست که تو کوچه بنی هاشم با چشمش خیره بشه بزنه تو صورت حضرت. اینجا قیامت. چشما پایین، ناموس خداست، کسی حق نداره ببینه. از جانب بهشت 12,000 حورالعین به استقبالش می آیند. مریم دختر عمران، خدیجه، حوا، آسیه، هر یک با تعداد زیادی از ملائکه میان به استقبال حضرت. آنگاه منبری از نور برایش نصب نمایند. حضرت صدیقه میان تو قیامت. درسته؟ آیه قرآن داره، این یه آیه قرآن هست که اینو اشاره میکنه. خب یا فاطمه الزهرا، آمدین قیامت، چی با خودتون همراه خودتون آوردین؟ رخت های خونالود و پیراهن غرق به خون حسین با آن مکرمه است. به خدا عرض میکند خدایا میخواهم ببینم حسن و حسین را، پس مصور شود از برای او حسین علیه السلام به حالتی که سر در بدن ندارد. تا خدا تکلیف و تعیین نکنه، تا انتقام نگیره، این خون زنده است، اینو بدانید. و این تصویر هست. و خون از رگهای او جاری است. چون آن حالت را ببیند فریادی کند و خود را از ناقه به زیر اندازد و پیامبر و ملائکه و همه صیحه زنند. در خبر است که حسین خود بیاید، در حالی که سرش در کف گرفته. چون فاطمه او را ببیند، حضرت صیحه ای میزنه. بعد اونجا به خدا عرضه میدارد که خدایا از کشندگان حسین من انتقام بگیر و هر کسی که راضی به فعل اوست. و در روایت دیگری است که حضرت برای تمام کسانی که برای امام حسین گریستن، حضرت اونجا عنایت میکنه. هر کس که آمد بر حسین گریه کنه. کربلا وقتی تمام شد، حالا دیگه منظور اینجا نمیخونم، دو تا اتفاق میفته بعد واقعه عاشورا. اینا رو اون کسانی که دیدن از لشکر دشمن نقل میکنن، که با جلالتی از آسمان خلاصه بانوی میاد اشاره میکنه، رأس مطهر حضرت میاد کنار بدن مطهر. حضرت زهرا سلام الله علیها یه سوال میکنن از سید الشهدا علیه السلام. ولدی قتلوک، مادر کشتنه، و ما عرفوک، و من الماء منعوک. مادر نگفتی کی هستی؟ مادر میگفتی بابات کیه؟ مادر میگفتی جدت کیه؟ مادرت کیه؟ من دارم عرض میکنم. مادر گفتم، تا آخرین لحظه‌ام گفتم. شمر بر سینه منم نشسته بود، گفتم.
ولی نتیجهش این شد که ریش مرا گرفت، گفت به پدرت علی که ساقی کوثر بگو بیاد به آب بده.
وقتی شمر همه رو ملامت کرد از اینکه چقدر بی عرضه نمیتونین برین کار حسین رو تمام بکنید، خود ملعونش وقتی رفت، چون میگه نفر اول رفت تو گودی قتلگاه، ترسید لرزید آمد بیرون، گفتن چته؟ گفت رفتم چشمان حسین منو نگاه کرد، دیدم چشمان رسول خدا داره منو میبینه، ترسیدم. شم گفت خیلی بیورزه ای. نفر دوم رفت، او هم ترسید آمد بیرون، گفتن تو دیگه چته؟ گفت چشمان امیرالمومنین خیره به من نگاه کرد، وحشت کرد، خودش رفت ولی دیگه چشمانی ندید، صورتی ندید، آمد بیرون. گفتن ملعون تو چرا میلرزی؟ تو که همه را ملامت کردی. گفت صدای بانوی شنیدم، گفت مظلوم مادر حسین، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.